بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین روحی و ارواح العالمین له الفدا. السلام على الدعاة الى الله. ادامه سخن در شرح زیارت نورانی جامعه کبیره، یکی دیگر از فرازهای این زیارت نورانی و یکی دیگر از درسهای امام شناسی از نگاه زیارت و یا تفسیر قرآن ناطق و انسان کامل. به این فراز می‌رسیم که زائر در زیارت امامان معصوم خطاب به آنان میگوید السلام علی الدعاة الی الله. سلام بر دعوت کنندگان به سوی خدا. دعاة جمع داعی است، مثل قضات که جمع قاضی است. احسن. یکی از ویژگی های برجسته اهل بیت این است که آنان صلاحیت دعوت کردن به سوی خدا را دارند، بالاترین صلاحیت ها را دارا هستند و اونها مردم را به سوی خداوند متعال فرا می خوانند. برای تبیین این فراز باید چند مسئله روشن شود و چند مطلب در شرح این فراز داریم. سوال اول این است که فراخوانی به سوی خدا چه معنا دارد؟ سوال دوم این است که آیا دعوت به خدا و فراخوانی به سوی خدا اختصاص به اهل بیت دارد یا اینکه غیر از آنان هم وظیفه فراخوانی به سوی خدا را دارند؟ سوال سوم انواع دعوت ها و فراخوانی هاست و سوال چهارم شرایط فراخوانی به سوی خدا چند شرط داره فراخوانی. حالا از مطلب اول و پاسخ به پرسش اول بحث رو آغاز میکنیم. معنای دعوت به سوی خدا و فراخوانی به سوی حضرت حق چیست؟ معنای فراخوانی به سوی خدا این است که یک نفر در واقع در جهان، یک نفر شایسته فرمانبری است و بس، و اون خداست. یک نفر شایسته عبادت هست، یک نفر شایسته پرستش است و آن خدا. ببینید قرآن کریم در سوره نحل آیه 36 در این باره چه میگوید: ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در گذشته تاریخ در همه امتها، در همه اقوام، در همه ملل، فی کل امتن، ما رسولی را فرستادیم، رسولی را مبعوث کردیم، پیغمبری را فرستادیم که خلاصه دعوتش این بود. این فراخوانی به سوی خدا یعنی این، دعوت به سوی خدا یعنی این. خلاصه دعوت اونها این بود: ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. خدا رو عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید، پرهیز کنید. این خلاصه دعوت همه انبیاء که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این معنا را در یک قالب دیگر هم بیان کرده است، در نهایی که می نوشت برای دعوت به اسلام و در میان برنامه هایی که پیامبر اسلام برای دعوت اقوام و ملل و امتهای معاصر خودش داشت، این جمله بود که اینی ادعوکم الى عبادت الله من عبادت العباد و الى ولایت الله من ولایت العباد. مردم، من شما را میخوانم. این فراخوانیه به سوی خدا، معناش اینه: من شما را فرا میخوانم به بندگی خدا از بندگی بندگان. شما نباید برده دیگران باشید، فرمانبر دیگران باشید، انسان پرست باشید، هوا پرست باشید، بت پرست باشید. سه نوع بت پرستی داریم دیگه: بت پرستی بت‌های با جان و بی جان. یه وقت لات و حبر رو می‌پرستیدن، اون بت‌های چیه؟ بی جان. یک وقت اطاعت از طاغوت‌ها، اونها که اطاعتشون واجب نیست بلکه حرام است، از رؤسا و فرماندهان طاغوتی، این هم بت‌پرستی است که امام امت رضوان الله تعالی علیه می فرمود بت پرستی به شکل نوین، اطاعت از طاغوت ها. یکی هم هوا پرستی، اینم خودش بت پرستی. ایت من اتخذ الهه هوا. یه عده‌ای هستن که هوس خودشون رو می پرستن، اطاعت از هوس خودشون می کنن، خودشون رو عباد می کنن، اینا هم بت پرستن. سه نوع بت پرستی داریم: خود پرستی، طاغوت پرستی، بت‌های بی جان پرستی. سه نوع بت پرستی. پیامبر اسلام می‌فرمود من شما را فرا می‌خوانم به این که خدا پرست باشید، خود پرست نباشید، هوا پرست نباشید، انسان پرست نباشید، جماد پرست نباشید، و الی ولایت الله من ولایت الله، به سرپرستی و ولایت خدا از ولایت مردم. که نظام اسلامی، نظام الهی در واقع این حکومت خدا بر مردم است. خود حکومت انسان بر انسان نیست، فرد بر انسان نیست، اکثریت بر انسان نیست، اقلیت بر انسان نیست، حکومت الهی حکومت خدا بر مردم است و اگر کسی ولایت دارد بر مردم به معنای این است که اون دستورهای خدا رو در جامعه چیکار میکنه؟ اجرا میکنه و پیاده میکنه. این السلام علی الدعات الی الله معناش این است که اهل بیت اونها مردم را به حکومت خدا بر مردم دعوت میکنند، ولایت خدا بر مردم دعوت میکنند، به جامعه ای دعوت می کنند که هیچ کس بر دیگری حق امر و نهی ندارد، حق فرمان بری ندارد، حق فرمان دادن ندارد، یک نفر فقط حق امر و نهی دارد و اون کیه؟ خداست. این السلام و علی دعات الالله. در زمان قیمت اهل بیت هم اگر ولی فقیه حاکم است و ولایت دارد به نیابت از امام معصوم، معناش همین است، دعوت به حکومت خداست، دعوت به خداست. خب حالا سؤال دوم. پس خلاصه پاسخ سؤال اول این که فراخوانی به سوی خدا یعنی چه، جوابش این است یعنی فراخوانی به عبادت خدا و اجتناب از طاغوت. آفرین. سؤال دوم و مطلب دوم این که آیا فراخوانی به سوی خدا اختصاص به اهل بیت داره که میگیم السلام علی الدعات الالله، سلام بر فراخوانهای به سوی خدا، دعوت کنندگان به سوی خدا، مگه دیگران حق دعوت به سوی خدا رو ندارن؟ مگر غیر از اهل بیت وظیفه فراخوانی به سوی خدا و تبلیغ دین خدا رو ندارن؟ چرا؟ دیگران هم حق فراخوانی دارن، البته با شرایطی که اشاره خواهیم کرد، بلکه وظیفه فراخوانی و دعوت به سوی خدا رو دارن. اما بالاترین مراتب فراخوانی به سوی خدا اختصاص به کی داره؟ اختصاص به اهل بیت داره. این که میگیم السلام علی الدعات الالله، یعنی بالاترین مصادیق فراخوانهای به سوی خدا شماها هستید. یه نکته ای هست اینجا دقت کنید. قرآن کریم یکی از القابی که به پیغمبر اسلام داده است، یکی از ویژگی‌های پیغمبر اسلام داعی الالله، همین که در اینجا آمده، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الالله باذنه و سراجا منیرا. این داعی اینجا آمده که میگیم الدعات الالله، در رأس دعات الالله خود پیغمبره که این لقب رو کی بهش داده؟ خدا بهش داده. پیغمبر تو چند تا خصوصیت داری؟ انا ارسلناک شاهدن، تو شاهد و گواه امت هستی، مبشر هستی، مژده دهنده و نوید دهنده هستی، نذیر هستی، هشدار دهنده هستی. یکی از دیگر از خصوصیات پیغمبر و داعیان الالله، این همین دعات الالله که جمعش اینجا هست، از همون آیه کریمه گرفته شده. این خصوصیت برجسته قرآنی است برای پیامبر اسلام و داعیان الالله به اذنه. این معلوم میشه که دعوت خدا اذنم میخواد. این هر کس نمیتونه ادعای پیغمبری کنه، هر کس نمیتواند دعوت به خدا کنه، حتی کسانی که میخوان در مراتب پایین تر دعوت به سوی خدا کنند، مبلغ دین کنند، تبلیغ کنند، اونها هم اذن میخوان، اونها هم اذن میخوان که حالا عرض میکنه. خب حالا آیا در قرآن آیه ای هم هست؟ حالا اگر کسی از شما سوال کرد، یک سوال دیگه هم اینجا در ضمن این سوال هست، آیا در قرآن آیه ای هست که اشاره باشد به این که اهل بیت هم داعی الالله هستند؟ این که میگیم ادعات و الالله، اگر از شما سوال کردن این فراز السلام و علالدعات و الالله ریشه قرآنی هم داره در یا نه، آیا در قرآن آیه هست یا نه، چی جواب میدید؟ میتونید بگید کدوم آیه است؟ حالا من براتون میگم که اگر بعد سوال کردن بتونید جواب بدید. آیه 108 از سوره یوسف قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. بگو ای پیغمبر راه من این است. هذه سبيلي چیه؟ اون راهی را که من انتخاب کردم چیست؟ ادعو الى الله، راه من این است که من مردم را به سوی خدا فرا می‌خوانم. ادعو الی الله، این همه ادعات الی الله باز. انا، من و من اتبعنی، من و اون که از من پیروی می‌کند. این من اتبعنی در روایات تفسیر به چی شده؟ به اهل بیت شده، که روایات زیادی داریم که یک روایتش که در کافی شریف هست این است، اگر کسی میخواد ببینه در تفسیر مستقلین ذیل همین آیه 108 سوره یوسف همه روایاتش هست. در تفسیر قیم المیزان هم چند روایت آمده، توضیح هم داده که میفرماید ذاک رسول الله، یعنی اینکه انا اشاره به پیغمبر اسلام است، و امیر المؤمنین و الاوصیاء من بعدهم، این من تبعنی یعنی امیر المؤمنین که بالاترین پیروی ها را، بالاترین مراتب پیروی رو از پیغمبر اسلام داشته، و الاوصیاء من بعدهم، اوصیاء پیغمبر بعد از اونها، اونا هستن که مردم را دعوت به خدا می کنند، به سوی خدا فرا می خوانند و بر اساس بینش و بصیرت هم فعالیت های تبلیغی خودش رو انجام میدن. خب پس به این سوال دوم رو هم پاسخ دادیم که فراخوانی به سوی خدا اختصاص به اهل بیت نداره، ولیکن اونها بالاترین مصادیق چی هستند؟ فراخوان‌های به سوی خدا هستند. انواع فراخوانی، فرصت خیلی کم هست برای ادامه، بس دیگه اینجا رو خلاصه می‌کنم. انواع فراخوانی‌ها این که مردم را دعوت می‌کنن، فرا می‌خوانن، چند نوع هست. بعضی هستن مردم رو به خودشون فرا می‌خوانن برای اینکه خودشون به قدرت برسن، به پول برسن، به شهرت برسن، دیگران رو دعوت به سوی خودشون میکنن. قسم دوم فراخوانی این است که مردم رو به دیگران دعوت میکنن. این احزاب و گروه ها، اینا میان بارکش اون رئیس حزب هستن، مردم رو دعوت به اون رئیس میکنن، بارکش رئیس حزب هستن. نوع سوم فراخوانی، فراخوانی به نام خدا برای خود، پناه به خدا میبرید. یه عده‌ای هستن که مردم رو به ظاهر به خدا دعوت میکنن، ولی در واقع دعوت به خودشون میکنن. میگن یکی از عرفای که از شاگرداش آمد، از میخواست بره به طرف قوم خودش برای شهر خودش، ده خودش برای تبلیغ، گفت آقا یه نصیحتی به من بکن. گفت نصیحت من به تو این است که مردم رو به نام خدا به سوی خودت دعوت نکن. گاهی وقتا آدم سخنرانی میکنه، منبر میره، مردم رو به خدا دعوت، ولی چند باطنش که نگاه میکنی این دعوت به سوی خودش هست، میخواد خودش مشهور بشه، میخواد مردم طرف خودش بیان، پناه به خدا میبره. این هم یه نوع دعوت، دعوت به نام خدا ولی در واقع برای خود، به سوی خود. نوع چهارم دعوت به سوی خدا برای خدا. اهل بیت اینجور بودن که مردم رو برای خدا به سوی خدا دعوت میکردن. پیروان اهل بیت هم، حالا اونایی که شرایط دارن که حالا در بخش آخر عرایزم عرض میکنم، اینجور هست. از اهل بیت که بیایم پایین تر، سوال چهارم، شرایط فراخوانی به سوی خدا چیه؟ چه کسی اذن داره، اجازه داره مبلغ بشه؟ چون مبلغ بودن، دعوت به سوی خدا، فراخوانی به سوی خدا، این کار اهل بیت، کار پیغمبره، کار جانشین پیغمبره. اینها که خانم ها یا آقایونی که دارن در حوزه های علمیه ها تحصیل میکنن، میخوان مبلغ بشن و مبلغه بشن، اینها میخوان راه اهل بیت رو برن. حرفشون، شغلشون شغل اهل بیته. چه شرایطی باید داشته باشن؟ چگونه باید باشن تا اجازه تبلیغ داشته باشن؟ اینجاست که شرایط زیادی داره فراخوانی به سوی خدا. در این فرصت کوتاه دیگه نمیتونیم ما اون شرایط رو همش رو بیان کنیم. اجمالا اگر کسی میخواد این شرایط رو بدونه، در کتاب تبلیغ در قرآن و حدیث ما ویژگی های مبلغ رو آوردیم. یک فصل مفصلی هست تحت عنوان ویژگی های مبلغ، ویژگی های فراخوان های به سوی خدا. یه ویژگی هایی است که از نظر علمی باید داشته باشه، ویژگی هایی است از نظر اخلاقی داشته باشن، ویژگی هایی از نظر عملی باید داشته باشن. اگر کسی خواست مبلغ باشه باید این ویژگی ها رو داشته باشه. حالا من به یک ویژگی کوتاه از هر یکی عرض میکنم. ویژگی علمیش مهمترینش تفقه در دین و بصیرت، ادعو الالله علی بصیرته. ویژگی های اخلاقیش در رأسش اخلاص، و ویژگی عملی در رأسش هماهنگی دل و زبان هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.